كنتم لا تعلمون.
بر چرانه نور.
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين وإن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا فإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. خطاب دارين كريم بمؤمنين است. آیا صرف ایمان برای اداء شهادت کافی است یا عدل هم لازم است و یا فسق مانع است؟ بعضی ها نظیر مرحوم محقق اردبیلی رضوان الله علیه خواستن استظهار کنند که صرف ایمان برای پذیرش شهادت کافی است، چون خطاب به مؤمنین است. فرمود یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله. اگر خطاب به مؤمنین است و به مؤمنین فرمود شما در محکمه حق حاضر بشوید به شهادت بدید، معلوم می‌شود که شهادت مؤمن مقبول است، خواه عادل باشد خواه نه، منتها شهادتش باید عادلانه باشد، یعنی در متن شهادت باید عادل باشد. حالا در خارج شهادت هم عادل است یا نه مطلب دیگر است. آیا عدالت شرط است یا نه؟ آیا فسق مانع است یا نه؟ این استظهار است که ایشون کردن، بعد هم امر کردن به تأمل که بودن فتأمل یا ففهم. ولی گذشته از این که از روایات شاید بتوان مسئله عدالت شاهد را به خوبی استفاده کرد، از همین آیه میتوان عدالت را استفاده کرد، نه عدالتی در شهادت بلکه عادل بودن شاهد. برای اینکه فرمود یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله، حالا یا این شهداء لله خبر بعد از خبر است یا حال است، یا به این معناست که در حال شهادت قائم به قسط باشی یا خبر بعد از خبر است. ولی سخن از عدالت در شهادت نیست، سخن از قوام بالقسط بودن خود شاهد است. اگر مؤمنین مخاطب شدن به اینکه قوام به قسط باشن و به حق شهادت بدن، معلوم می شود که هم شهادت به حق لازم است هم عادل بودن شاهد، زیرا اگر مؤمن قوام به قسط بود یقینا عادل است. خدا اول امر کرد که قوام به قسط باشید، بعد هم شهادت را نافذ کرد، یا لااقل در مقام تقاطب این است. پس نمیتوان گفت از اطلاق آیه میشود استفاده کرد که شهادت مؤمن به ما انه مؤمن نافذ است، نه عدالت شرط است و نه فسق مانع، بلکه ظاهر آیه این است یا قلب متیقنش این است که نه تنها شهادت باید حق باشد بلکه شاهد باید عادل باشد. مطلب دوم آن است که این که فرمود شهداء لله، این رو چون بعد از امر یاد کرد، معلوم شد اداء شهادت برای خدا در محکمه حق و عدل واجب است، نه تنها جایز بلکه واجب است. و چون فرمود ولو علی انفسکم او الوالدین و الاقربین، همونطوری که اقرار به حق واجب است، شهادت به حق ولو علیه پدر و مادر یا بستگان نزدیک واجب است، نه تنها جایز بلکه واجب است، چرا؟ چون امر کرد. این چنین نیست که شهادت بر نفس که همون اقرار است واجب باشد و شهادت بر والدین یا اقربین واجب نباشد، جایز باشد. این چنین نیست، چون امر فرمود به امر ظهورش در وجوب است، پس همه اینها واجب است. و ظاهر آیه هم این است که شهادت فرزند بر پدر و مادر نه تنها جایز است بلکه واجب است. وقتی واجب شد پس شهادت فرزند علیه پدر یا مادر مسموم است. دیگر نمیتوان گفت که حد اکثر نطاق آیان است که فرزند میتواند علیه پدر و مادر شهادت بدهد، اما آیا شهادت اینها محکم پسند است و مسموع قاضی هست یا نه آیه دلالت ندارد. این را نمیشود گفت. چرا؟ چون اگر شهادت علل والدین واجب بود ولی پذیرش این شهادت برای محکمه قضا لازم نبود، این شهادت عبث است. از وجوب اداء شهادت بر پدر و مادر میتوان استنباط کرد که شهادت علل ابوین در محکمه نافذ است. و اون چه که گفته شد به اینکه شهادت فرزند بر پدر به زیان پدر نافذ نیست برای اینکه مستلزم حقوق است، زیرا مایع تکذیب پدر هست، مایع رنجش پدر هست و رنجوندن پدر حرام است و مانند آن، این صحیح نیست. برای اینکه در قرآن کریم به ما امر کرد که خودمون را از آتش حفظ بکنیم و خانواده خود را هم از آتش حفظ بکنیم. که فرمود قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره. این آیه همونطوری که به پدر و مادر خطاب میکنند به فرزندانم خطاب میکنند. هم پدر و مادر موظفند که اعضای خانواده را از آتش حفظ بکنند، هم فرزندان موظفند که اعضای خانواده را از آتش حفظ بکنند. اینا اهل یکدیگرند. گاهی میبینید پدر و مادر در اثر زندگی در نظام طاغوت آشنا به مسائل و احکام اسلامی نیستن. نظام برگشت و نظام اسلامی شد و نسل نو به مسائل اسلامی آشنا شدند و یک پسر یا یک دختر به احکام اسلامی آشنا شد، حالا دارد پدر و مادر را هدایت میکند. بر چنین فرزندی واجب است که خودش به پدر و مادر را از آتش نجات بدهد. چین که پدر و مادری که به احکام و اصول اسلامی آشنا هستند، بر اونها واجب است که خودشون و فرزندانشون را از آتش نجات بدن. پس این که فرمود قو انفسکم و اهلیکم نارن، این هم شامل فرزند می شود هم شامل پدر و مادر. وقتی فرزند دارد به حق شهادت می دهد ولو این حق به حسب ظاهر به زیان پدر باشد، این در حقیقت دارد پدر را احیا می کند، او را از آتش نجات می دهد. این حقوق پدر نیست، این رنجوندن پدر نیست. اگر پدر از اداء شهادت حق فرزند برنجد بیجا رنجیده است. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. پس هم فرزند موظف است حق را بگوید و هم پدر و مادر موظفند که نرنجند، و اگر رنجیدن بیجا رنجیدن و به دست خودشون خود را به عذاب انداختند. ظاهر آیه وجوب شهادت فرزند علیه پدر و مادر است در محکمه حق و این شهادت هم مسموع است. پس مسئله حقوق و امثال ذالک مطرح نیست و مزاحم با اصلاح آیه هم نیست. گذشته از این که بعضی از روایات هم اصلاح آیه را تأیید میکند که به خواست خدا اگر نوبت رسید اون روایات هم خونده میشود. خب این که فرمود شهداء لله ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، شهادت همه رو لازم و نافذ میدم. اما این که فرمود این یکون غنی او فقیرن فالله اولا بهما، همونطوری که مراد فرمودید میفرماید به این که شما مصلحت افراد را بهتر از خدا میدانید یا خدا بهتر میداند. اگر اون مشهودون علی فقیر است یا غنی، نه غنای اون غنی مانع باشد از ادای شهادت عدل، نه فقر اون فقیر مانع باشد از ادای شهادت عدل. اگر شهادت عادلانه به سود افراد نمی بود، خدا تشریع نمی کرد. پس نه غنای غنی مانع باشد نه فقر فقرا مانع باشد. شما حق را بیان کنید. اونگاه فرمود فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، گذشته از اینکه مسائل خانوادگی، مسائل نژادی، مسائل قبیله و قومی را بازگو کرد و گذشته از اینکه مسائل اقتصادی و اجتماعی را طرح کرد، اونگاه فرمود به اینکه منشأ همه این بی‌عدالتی ها هواپرستی است. فلا تتبع الهوا، چرا؟ برای اینکه انتعدلو، یعنی لانتعدلو، برای اینکه در کارتون و عدالت موفق بشوید رو میل کار نکنی. لا تتبع الهوا، چرا؟ برای اینکه انتعدلو، یعنی لانتعدلو. این پیروی هوا در همه موارد منهی است، در خصوص محکمه قضا برای قاضی و برای شاهد و همچنین در خصوص مسائل سیاسی برای زمامداران به صورت صریح نهی شده. در سوره مبارکه صاد آیه 26 به داوود این چنین خطاب فرمود: یا داوودو انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوا، چرا؟ بلکه فیضلک عن سبیل الله. هوا پرستی با طی صراط مستقیم سازگار نیست. فیضلک عن سبیل الله، خب داوودی که خلیفه الله فی الارض است مأمور شده است که به قسط و عدل حکم کند و برای حکم به قسط و عدل از پیروی هوا نهی شد. کاری که هوا میکند اینه که انسان را از صراط مستقیم منحرف میکند. اگر از صراط مستقیم منحرف کرد، انسان یا جزء ضالین میشود یا جزء مغضوبون علیهم. بالاخره کل تا جانبه صراط جهنم است. ولا تتبع الهوا فیضلک عن سبیل الله. پس یک سلسله از عوامل عادی را تحلیل کرد، فرمود اینها مانع ادای شهادت نباشد. یک، هواپرستی و میل و خواهش نفس را هم گوشزد کرد که خطر درونی است. بعد در سوره مبارکه صاد فرمود پیروی از این هوا انسان را از راه راست باز می دارد. اونگاه به اون نقطه آغازین اشاره کرد، فرمود ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. این یه صغرا و کبرا را ذکر کرد، فرمود لا تتبع الهوا، چرا؟ بلکه فیضلک عن سبیل الله. پس این میشه صغرا و کبرا. اگر کسی بر خلاف حق در جایی شهادت داد، در اثر پیروی هواست. میگن زیدون قد تبع الهوا و کل من تبع الهوا فقد ضل عن سبیل الله فزیدون سل عن سبیل الله. بلکه فرمود لا تتبع الهوا فیضلک عن سبیل الله، یعنی هر متبع هوایی از راه راست دور است. این شکل اول. بعد وقتی جلوتر میرویم این سوال پیش می آید که چطور انسان پیروی هوا می کند، چی باعث می شود. یه سلسله جاذبه هایی را اول ذکر کرد، همون جاذبه حب به نفس هست یا جاذبه خانوادگی هست یا جاذبه قبیله و قوم و نژاد و عشیره هست. این جاذبه ها نفی کرد. یه سلسله جاذبه های مالی و اقتصادی بود، اونها را هم ذکر کرد. بعد همون منشأ همه این جاذبه کاذبه پیروی هواست. بعد یه سوال پیش می آید که انسان چجور می شود هواپرست می شود. اون رو هم قرآن پیشبینی کرد و بازگو کرد، فرمود به این که لا تتبع الهوا فیضلک عن سبیل الله. بعد فرمود ان الذین یضلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید. خب چرا؟ منشأ همه مشکلات چیست؟ منشأ همه مشکلات است که بما نسو یوم الحساب، چون روز حساب و قیامت یادشون رفته است به این خطر افتادن. بس به اون نقطه آغاز رسیدیم و پایان راه رسیدیم. پایان راه هم که معاد است، بازگشتش به همون مبدأ است، چون انا لله و انا الیه راجعون. پس به اول راه رسیدیم، توجه به خدا یا توجه به معاد انسان را از هر گونه هوایی نجات میده. هر وقت انسان به دام هوا افتاد، برای اینکه جهنم یادش رفته. هیچ ممکن نیست کسی به یاد جهنم باشد و دستش به طرف گناه دراز بشود، چون میدوند به خیلی حسابی هست دیگر. حالا نه وقتی مشخص است که کی میمیرد و نه حالتی معین است که چه حالتی رفت برمیبنده. پس ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد، چرا؟ بما نسوا يوم الحساب. تمام کار این است. خب پس ریشه همه این هواپرستی ها همه اون فراموشیه روز حساب است. یه سوالی ممکن است اینجا پیش بیاید که چرا انسان قیامت را فراموش میکند، چجور میشه؟ اگر سوال به اینجا رسید که چطور میشود انسان قیامت را فراموش میکند و چه کار بکنیم که به دام فراموشی قیامت نیافتیم، اون را هم از قرآن کریم میتوان استفاده کرد، از بیانات نورانی است امیر سلام الله علیه، وجود مبارک حضرت در اون خطبه معروفش که در روز عید فطر ایراد کردن، فرمودن به این که ان اخفف ما اخاف علیکم اثنان، اتباع الهوى و طول الامل، اما اتباع الهوى فیسد عن سبیل الله و اما طول الامل فینسی الاخره. آرزوهای طولانی آخرت رو از یاد انسان میبرد. یعنی چی رو از یاد انسان میبرد؟ کسی که آرزوهای فراوان دارد، منطقه دیدش را همین این آرزوها و امیال پر کرده، هرچی میبیند همین آرزوها میبیند، اونقدر این منطقه دید را آرزوها پر کرده که قیامت را کنار زده. وقتی کنار زده و دور شده او را نمیبیند. همود و اما طول العمل فیون سیل آخره. پس هم از در حکم فقهی بیان فرمودن که چی حلال است چی حرام است، و هم از در حکم وضعی فقهی مشخص کردن که کجا شهادت نافذ است کجا شهادت نافذ نیست، و هم شرط صحت شهادت را بیان فرمودن و هم حکم اخلاقی و روانی را مشخص کردن که منشأ بی‌عدالتی ها چی؟ ولا تتبعوا الهوى. چرا؟ بلکه ان تعدلوا، برای اینکه عادل باشید با هوا باید بجنگید. پیروی هوا با عادل بودن سازگار نیست. در حقیقت پیروی هوا مزاحم با قوام به قسط بودن است. بعد فرمود به اینکه حالا شما این احکام فقهی است مشخص. یه وقت هست یک کسی بهانه می آورد، بهانش یا منتهی می شود که به یک سمت میل پیدا کند یا ساکت می شود. فرمود بهانه ای که به یک سمت به سمت باطل بکشاند یا مایه سکوت شما بشود، هر دو را خدا می داند، هر دو را ذات اقدس اله می داند. و ان تلهو او تعرضو، اگر بپیچید به یک سمت به سمت باطل، یا نه اعراض کنید، از اداء شهادت اعراض کنید، ساکت باشید شهادت ندید، هر دو کار منهی است. فإن الله کان و تعملون خبیرا، هم شهادت باطل دادن حرام است هم ترک شهادت حرام است، چون اداء شهادت جز واجبات کفایی است دیگر. اگر هیچ کس نمی‌داند مگر همین شخص، خوب می‌شود واجب عینی. اگر گرایشی به طرف باطل داشتید یا از اصل اداء شهادت سرپیچی کردید، خدا بونچه که عمل کردید عالم است. حالا روایاتی که در مسئله است، مقداری در کتاب شریف وسائل هست در باب شهادات، مقداری هم در نور الثقلین. در باب 26 از ابواب شهادات از کتاب شهادات وسائل، روایاتی که مربوط شهادت فرزند علیه پدر و برعکس است و همچنین برادر نسبت به برادر، این نافذ هست یا نه؟ در اونجا عنوان باب این است که شهادت فرزند اگر به سود پدر باشد نافذ است، ولی اگر به زیان پدر باشد نافذ نیست. این عنوان باب است. باب و جواز شهادت الولد لوالدهی و بالعکس، ولاخ لاخیه للولد علا والده، که اگر فرزند بخواهد علیه پدر شهادت بدهد، این شهادت نافذ نیست، دیگری باید شهادت بدهد نه فرزند. روایات این باب بعضی ها به صحیح وصف شده است، بعضی به غیر صحیحه، یعنی معتبر هست. اولیش ان الحلبی ان ابی عبدالله علیه السلام قال تجوز شهادت الولد لوالده والوالد لولده والاخو لاخیه. در همین موارد که طبق این صحیح اول است، شهادت به سود است نه زیان، که فرمود تجوزوی نافذ است، شهادت الولد لوالده والوالد لولده. البته والد علی الولد هم نافذ هست، اما شهادت ولد علی الوالد از این روایت به دست نمی آید، بلکه شهادت الولد للوالد از این روایت به دست می آید. روایت دوم که عمار ابن مروان از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سال کرد، او قال سأله بعض اصحابنا عن الرجل یشهد لأبیه ابل اب لبنهی ابل اخ لأخیه، سوال کرد آیا می شود کسی به سود پدر خود یا به سود فرزند خود یا به سود برادر خود شهادت بدهد؟ آیا شهادت اینها نافذ است یا نه؟ فقال علیه السلام لا بأس بذلک اذا کان خیرن جازت شهادته لأبیه ولابنه ولاخ لأخیه، شهادت اگر عادلانه باشد به هر سه قسم نافذ است و جایز. روایت سومش که حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن شهادت الوالد لولده والولد لوالده والاخ لاخیه، بازم فرمود تجوز و یعنی تنفذ، هر سه قسمش نافذ است. روایت چهارم که سماع دارد، مزمره سماع است، قال سألت عن شهادت الوالد لولده والولد لوالده والاخ لاخیه، قال علیه السلام نعم، این شهادت نافذ است. روایت ششم که مرحوم صدوق نقل کرد این چی نفهمون وفی خبر آخر انه این مرسل است لا تقبل شهادت الولد على والده، این که فرمود لا تقبل شهادت الولد على والده یعنی اگر فرزند بخواهد به زیان پدر شهادت بدهد این در محکمه مقبول نیست. مرحوم صاحب وسائل در ذیل این حدیث دارد که ویعتی ما یدل علیه و ما مر مما ظاهره وجوب شهادت الولد علی الوالد لا یستلزم وجوب قبولها، بعضی از روایات دلالت میکند که نه تنها شهادت فرزند علی الوالد جایز است بلکه واجب است. ایشون میفرمایند اون چی که دلالت میکند بر اینکه شهادت فرزند بر زیان پدر جایز است، این دلالت نمی کند بر اینکه محکمه می تواند برابر شهادت فرزند پدر را محکوم بکند، دلالت بر قبول ندارد. از این طرف اگر فرزند آمد شهادت داد کار حرامی نکرده است ولی نافذ نیست. این سخن همونطوری که ملاحظه فرمودید ناتمام است، برای اینکه اگر آیه مطلق است و بعض از روایات هم همین حرف آیه را تأیید می کنند که شهادت فرزند علیه والد جایز است یا واجب است، معناش پذیرش به نفوذ این شهادت است، وگرنه این شهادت می شود عبس و این هم عقوق نیست، این در حقیقت تکریم پدر هست. چه اینکه شهادت فرزند علیه مادر مقبول هست، خب عقوق اونجا هم هست، اصلا این به حساب عقوق نمی آید و اونها نباید برنجن و اگر اونها رنجیدن تقصیر خود اونهاست. پس آیه مطلق است و بعضی از نصوص هم احیاناً شهادت فرزند بر پدر را نافذ دانسته است. همونطوری که آیه مطلق است، روایات باب 8 هم احیانا مطلق است. این چنین نیست که خصوص آیه مطلق باشد. بنابراین روایات فقط یه روایت مرسل است که در این باب 26 نقل شده است که این نمیتواند جلوی اطلاق آیه را بگیرد، چون اطلاق آیه محکم است. خب برای دیگر این ندارد که قال رسول الله وفی خبر آخر، این وفی خبر اگه وقت از فهمد که قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یه مرسله معتبری است، اما در این روایت ششون داشت که وفی خبر آخر، این خبر نفی خبر آخر نفرمود، خود خبر آخر مثلا وفی روایت اخرى وفی خبر آخر این مرسله رو تضعیف میکند. اگر نگوید فی خبر آخر یا فی روایت اخرى بلکه مستقیما به خود معصوم اسناد بدهد، هم قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، این چه مرسله حکم مستند را دارد گفتن. چرا؟ خب اگر چون چه روایت باشد که روایت مخصص به مغیر اطلاق آیه هست دیگه، البته روایت معتبر دیگر، روایت معتبر میتواند، اما عمده این است که ما روایت معتبری در اینجا نیافتیم. اگر روایت معتبر باشد میتواند عموم یا اطلاق آیه را تخصیص بزنه. حالا در ذیل این روایتی که فرمود کونو قوامین للقسط شهداء لله ولو على انفسکم، چند روایت است که در کتاب شریف نور الثقلین هست، در جلد اول همین تفسیر شریف نور الثقلین از کلینی رضوان الله علیه نقل کردن. ان اسماعیل ابن مهران ان محمد ابن منصور الخزائی ان علی ابن سوید صائبی ان ابو الحسن علیه السلام قال كتب الی فی رسالته الی و سألته عن الشهادة لهم حذفمون فأقم الشهادة لله ولو على نفسك بالوالدین والاقربین فيما بينك وبينهم. این برابر همون مضمون آیه حضرت نامرقوم فرمودن که شهادت بده لله ولو علا نفست که میشه اقرار به نفس و واجب هم هست اول والدین و الاغربین. خب این روایت برابر همون اطلاق آیه حب کرد. روایت دوم که از تفسیر علی ابن ابراهیم از امام صادق سلام الله علیه است، این است که ان للمؤمن على المؤمن سبع حقوق فاوجبها ان یقول الرجل حقا و ان کان على نفسی او على والدی فلا یمیل لهم عن الحق. بر مؤمن واجب است که نسبت به مؤمنین حقوق رعایت بکند و شهادت به حق بدهد ولو بر خودش یا علی والدینش. خب این روایات هم مؤید اطلاق آیه است. در کتاب خصال به نحو مطلق آمده، دیگه اختصاصی به والد و امثال ذالک ندارد. البته ثلاثه هم اقرب الخلق الی الله تعالی یوم القیامه حتی یفرق من الحساب، رجل لم تدعه قدرته فی حال غضبه الی ان یهیف علی من تحت یدی و رجل مشا بین اثنین فلم یمل مع احدهما علی الاخر بشعره و رجل قال الحق فیما له و علی. البته این مطلق است، اختصاصی به یعنی جریان والد و والد امثال ذلک ندارد. این و این تلوو را دو جور قرائت کردن که آیا یا از لی است یعنی مماطله کردن یا از اعراض کردن. و این تلوو از لی یا از لویه است و قیل معناه این تلوو این تبدل و شهاده او تعرضو یعنی تکتموها. فرق تلوو با تعرضو این است که در اعراض از شهادت نمی دهد ولی در مسئله تلوو شهادت به زور می دهد، میل می کند، منحرف می کند مسئله رو. مطالب دیگری هست که مربوط به جمله های دیگر این آیه است، کاری به اون حکم فقهی ندارد. فتحصله که اطلاق آیه و ظواهر بعضی از روایات هم این است که شهادت فرزند علیه والد مقبول است، چون که علیه والد مقبول هم هست. والحمدلله رب العالمین.
يا ملاذي أستجير من دياجي الذنوب
يا ملاذي أستجير من دياجي الذنوب وفؤادي يا قدير شوقا إليك يذوب يا مقيل عثرتي يا أنيس وحشتي يا مقيل عثرتي يا أنيس وحشتي في هواك صبابتي في هواك صبابتي الله 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 يا الله 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 الله.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و معین. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان رادیو معارف. با بخش سوم برنامه های این شبکه همراه شما هستیم و بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. تا ساعت 6 بامداد فردا انشالله همراه شما خواهیم بود. برنامه های مختلفی رو تقدیم خواهیم کرد که مثل همیشه این آرزو رو داریم که مورد توجه شما واقع بشه. در بخش سوم برنامه ها خدمتگزاران شما عبارتند از بنده سید حمید حسینی موجی این بخش از برنامه ها، به اتفاق دیگر همکاران بزرگوارم آقایان مهدی کاظمی تهیه کننده، علی میرزایان صدا بردار و شاهرخ نظری هماهنگی پخش. در محضر شما گرامیان این بخش از برنامه ها رو با روایت کتاب صدوق الدین آغاز میکنیم. 22:15 دقیقه سمت خدا پخش میشه. ساعت 23:05 دقیقه با پرس